اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 10 شعبان المعظم سال 1440 هجری قمری مطابق با 16 آوریل 2019 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین تو بحث مسائل مستحدثه و استفتاءات طبی پزشکی معصومین. مثلا تو پاسخ به سوالات اومدن سوال کرده، میگه آقا اگر کسی خواب زیاد داشته باشه و مبتلا به پرخوابی باشه چه عوارض سوءی داره؟ میگیم زیاده. اگر کسی خواب لازم و خواب کافی به مقتضای سنش داشته باشه چه آثار مثبتی داره؟ حالا یه مختصر توضیح میدیم جوابش رو. باید دانست خواب زیاد و پرخوابی آثار سوءی بر روی مغز انسان و آثار سوءی بر حافظه انسانی دارد. از جمله از آثار سوء آن دچار حافظه بی ثبات می شود. دچار حافظه بی ثبات می شود، یعنی اطلاعات گذشته خود را فراموش می کند. همین اول یه نقطه بزن، یکم صبر کن. ببین کسایی که کارشون درس خوندنه، درس دادنه، چقدر این مطلب مهمه که مبتلا به پرخوابی نباشن، که اطلاعات گذشتهشو فراموش نکنه دیگه. چه طلاب عزیز، چه دانشجوهای عزیز، چه مدرسین عزیز، چه آیات عظام عزیز، چه مراجع تقلید عزیز، چه اساتید محترم دانشگاه، استاد یاران و دکترا، مهندسا و مخصوصا کسانی که با اخبار و اطلاعات و ضد اطلاعات و حراست و حفاظت و پاسدار و ارتشی و نیرو انتظامی و بسیجی فعال و تیپ امام صادق سر کار داره. خوب تو ذهنتون همه مصادیقش اس برده. یا کسانی که در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان هستن، اگر بنا باشه اینا مبتلا بشن به پرخوابی، پرخوری و پرنوشی، این بلا به سر حافظشون میاد، اطلاعات گذشته شو به دست نمیاره، یعنی به ذهنش نمیاد. دیدی همش خسرانه، یعنی اصل سرمایه که حافظه است از دست داده. چون باید حافظه سالم باشه که بعد بتونی رو اطلاعات حافظه پردازش کنی، یا بتونی گزینش از اطلاعات کنی، یا بتونی اطلاعات تو کلاسه کنی، یا بتونی به بخشی از اطلاعات مفیدت پاسخ مثبت بدی و تو خارج به منصه ظهور برسونی. گرفتین آقا چی میگم؟ چه انسانهای خوبی که تولید کنی که فکور باشن، زیرک باشن، متخصص متعهد باشن، چه بتونی تولیدات بروز داشته باشی که در سطح داخلی چه در سطح خارجی فروش داخلی، فروش جهانی داشته باشی. پس تولیدات بومی، این جمله‌ای که گفتم خیلی مهمه. تونستین خوب تصور کنین؟ مصادیقش هم یکم مثال زن. حالا بیا سر دومی که خوبا باید داشته باشن، روایات اهل بیت داریم. روایات من قبلا تو درسای دیگه گفتم، حالا اندازه سوالی که پرسیده دارم اون روایات رو مختصر جواب میدم، حالا برای خوبا. ولی خواب لازم و کافی به نوع خواب بلند مدت، تخصصی روانشناسی بالینی، تخصصی مغز و اعصاب، تخصصی اعصاب و روان، تخصصی رفتارهای مثبت، تخصصی روایات شیعه و فقه شیعه، اینا رو همه رو کنار هم چلوندمش یه آب میوه مخلوط دارم بهت میگم. ولی خواب لازم و کافی به نوع خواب بلند مدت، یعنی خواب قیلوله، قاف یه لام واو یه ه چسبون، خواب قیلوله، یک و نیم یک ساعت قبل از اون ظهر شما بخوابی، خوابت هم بلند مدت باشه، نه اینکه 5 دقیقه بخوابی بپری خواب، خواب سبک نباشه، اختلال تو خواب نباشه، چرت مرت هم نزنی، خواب آلودگی هم نباشه، عین بچه آدم بخوابی، یعنی خواب بلند مدت. حالا قبل از اون ظهر هم خواب پاشی بری دیگه تجدید وضو کنی واسه نماز ظهر آماده شی، این نیم ساعت یک ساعت که قشنگ خواب باشی هم. قبل از اون ظهر این خواب قیلوله که مستحبم است. دوم خواب بعد از نهار، به شرطی که اول وقت نماز ظهر عصر تو خوندی، یه مختصر تعقیبات نماز خوندی، بعد مؤمنا نهار میخوری، حالا بعد از نهار یه مختصر قدم زدی، یه قرارگاه صدام میری، یه تجدید وضو میکنی، حالا میای میخوابی، این شد خواب بعد از نهار. راحتون للبدنه، اینا روایات اهل بیت ها تو مواعظ العددی هم هست، از علمای قدیم بوده، آیت الله مشکینی جدید هم بوده، ترجمهش هم آیت الله جنتی که هنوز زنده است، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، صدای رسایی هم داره. حالا این مسئله ایرانی ها رو بخون، فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه، با این زبونش مؤمنا غرب و شرق با هم میدوزه، هر کسی ظاهرش ببینه میگه یه مش گوشت و پوست استخونه، ولی وقتی واقعش نگاه میکنی میبینی حال غرب و شرق رو میگیره، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. حالا منظورم اینه چه اون کتاب مواعظ العددیه قدیم که اون عالم شیعه نوشته، بعد این بزرگوار دیگه حضرت آیت الله مشکینی مرحوم، بعدم ترجمه شو که این آیت الله جنتی کرده، از زمان شاه ترجمه فارسی کرده، تصاحب فهمونه، این بقیه تجدید چاپ شده تو جمهوری اسلامی. حالا این کلمه، اینم خواب بعد از نهار، اقسام خواب ها چند نوعه، بعد این هفته کدوماش مکروهه، خواب هنگام فجر صادق که اذان شرعی صبح، این خواب مکروه، طلوع فجر صادق مکروه، خواب بین الطلوعین اینم مکروه، یعنی بده، خواب هنگام زوال ظهر که ظهر شرعیه اینم مکروه، خواب هنگام مغرب شرعی، حالا مغرب شرعی اختلافه، اغتیاب القرص، قرص خورشید، یا ذهاب حمره مشرقیه، یا مطلق الذهاب، حالا بنابر هر سه قول شما بگو مغرب شرعی، خواب هنگام مغرب شرعی هم چیه؟ مکروه. از این هفت نوع خواب این چهار قسمش چیه؟ مکروه. میمونه سه قسم دیگه، خواب قیلوله که نیم روزه اوستون توضیح دادم، این مستحب که یک ساعت یک ساعت و نیم قبل از ظهر میخوابه، خوابش هم بلند مدته، اما اول از ظهر دیگه نمیخوابه چون مکروه، قبل از اون ظهر پا میشه، تجدید وضو اینا همه میره، یا نماز عصر میخونه. بعد دومین مستحب مؤکده، او چیه؟ راحتون للبدن، خواب بعد از نهاره با او خصوصیاتی که توضیح دادم. سومین خواب چیه؟ که جایزه خواب در شب، شام زود بخوری، بعد یه مقدار راه بری، اتعشی و اتمشه، بعد قرارگاه صدام بری، بعد تجدید وضو کنی، بعد تو بسترت که نشستی تسبیحات الزهرا بخونی، بعد مؤمنا حالا استراحت کن. خواب در شب جایزه، پس یکیش مستحب قیلوله، یکیش مستحب مؤکده، خواب بعد از نهار با اون خصوصیاتی که توضیح دادم. یکی هم جایز به معنی الاعم، جواز الاعم، که خواب در شبه. پس خواب از حیث زمان چند تا شد؟ 7 تا. من روایات رو از مواعظ العددیه و سنادای دیگه به صورت مختصر براتون گفتم، اما اینجا ننوشتم. در پاسخ به این شخص چی گفتیم؟ برای افراد خوب، برای افراد خوب طبق روایات هم خواب بعد نهار جان؟ نه دیگه، بعد نهار که گفتم کمک میکنین سفره رو جمع کنن، بعد دستشویی میرین، بعد تجدید وضو میکنین. تا قبلا مغرب دیگه، نه اینکه عصرم خواب باشم تو بخوره به اذان مغرب خواب باشه، مکروه. گفتیم اذان مغرب نباید خواب باشه، میگیم خواب بعد از نهار، نه که اینکه عصر متصل به مغرب، اینو ما نگفتیم عصر متصل به مغرب نگفتیم، میگیم خواب بعد از نهار. خب معلوم شد آقا؟ خواب ولی خواب لازم و کافی به نوع خواب بلند مدت نیست. میخوام رجحان الفعل داشته باشه دیگه، خواب شب رو نگفتم، گفتم یعنی خواب قیلوله و خواب بعد از نهار. خواب در شب جایزه، همه دنیا میدونن، لازم نیست مسلمون باشه، اما نه اینکه تا دیر وقت بیداره، قرتیگری و الواتگری و شرابخاری و دوست پسر و دوست دختر و موسیقی مبتذل و بعدم مثل حیوانات هم رو دبر بخوابه به شکم، بعد اون وره طلوع خورشید از خواب بپره، یا ساعت 10 صبح بره سر کار. اکثر مردم دنیا به این بدبختی ها مبتلا هستن که قرب صهیون با اونها القاعات شیطانی کرده. گرفتین آقا چی گفتم؟ طبق روایت این افراد خاصی که شمردم دونه دونه، حالا بر طبق روایات شیعه خواب لازم و کافی به نوع خواب بلند مدت، یعنی خواب قیلوله و خواب بعد از نهار، اثر مثبت و خوبی برای مغز انسانی و حافظه انسانی، اثر مثبت خوبی برای حافظه انسانی به نوع حافظه کوتاه مدت، میگیم حافظه موقت، و حافظه بلند مدت میگیم حافظه اصلی دارد. پس دیدی این خواب کافی و لازم اینجوری که شریعت مقدس اسلام که اسلام ولایی بیان میکنه آثار مثبت خوبی هم برای مغز داره هم برای حافظه، هر دو نوع حافظه، مخصوصا شخص و اشخاص اگر این دو حکم اسلامی عمل کنن، حافظه بسیار با ثباتی پیدا میکنن. یادتون چی گفتم؟ الان جای جای جهان حرف خودمون رو دزدیدن سر کار، یه نیم ساعت به همه کارمنداش فرصت میده جای میز کارشون، همشون با هم میخوابن. شوخی نمیکنم مؤمنو، الان تو ژاپن به صورت سنت در آوردن، با اینکه ژاپنیا تو کل دنیا معروفه به پرتلاشی هم و پرمطالعگی، هم مطالعه زیاد میکنن هم کارشون زیاده، ولی همین از خود ما دزدیدن، الان دارن محلای کارشون اجرا میکنن. خواب قیلوله، شوخی نمیکنم مؤمنو، این فیلم های علمیشون رو نگاه کن تو محیط های کارشون. حالا این جمله یادتون باشه، خواب قیلوله که دین فرموده و خوابی که راحتون للبدنه که توضیح ستون دادم، حافظه بسیار با ثباتی پیدا میکنه. آی چیه؟ آی اون چیه؟ آی نخ ببندم به انگشتم؟ آی مادر جان زنگ بزنم؟ آی حاجی حواست باشه فردا چی بیارم، اصلا ای چیزا نمیگی که یه نماز میخواد بخونه مثل اینکه کفتش مقابل بشه، هی مارش ای بر میکنه انگشترش ای بر میذاره، انگشترش ای بر میذاره که رکعت ها رو گم نکن. با این حافظه در پیتید، چه حافظه هم؟ کسی که منتظر مولا صاحب الزمانه باید حافظش بسیار با ثبات باشه، چون باید جهانی فکر کنه، جهانی عمل کنه، زمینه ظهور رو باید تو جهان فراهم کنه. این چجور حفظ اطلاعات مفیده؟ چجور میخوای پردازش اطلاعات مفید کنی؟ چجور میخوای تصمیم به موقع بگیری و اراده جدی کنی و اقدامت و عملت مقدم بر اقدام و عمل دشمن باشه؟ یادتون باشه حافظه باثبات داشته باشین، اونم بسیار باثبات. حرفامو گم نکنید، یادگاری دارم میگم. اولین بار تو جهان اسلام در حوزه و دانشگاه، شانس شما طلاب عزیز، نور چشم ما، سربازای مولا صاحب الزمان، و ایتی که معلوم شد آقا. خب این جواب این بنده حاج آقا، بله، اگر کسی براش حادثه ای پیش بیاد، مثلا میخوام این پله ها برم پایین، پام تو عبا گیر کنه، کله پا بشم، دق کلم خورد بر اون بر پله، یا دارم مثلا تو پیاده رو میرم، خیابون میرم که یه چرخ موتوری حواس پرت، این پیاده رو حواس پرتم دق دادم، یا با ماشین میره مثلا تصادف. حالا اگر کسی براش حادثه ای پیش اومد، اگر دیگه از دنیا دارالبلا، با اگر و مگر میخوام یه چیزی بگم، اگر کسی براش یه حادثه پیش اومد، شخصی که حادثه دیده مبتلا به چی میشه؟ به دو چیز: یک، استراب یعنی دلهوره. دو، مبتلا میشه به استرس شدید، یعنی نگرانی مستمر شدید. وقت این عوارض داره. استراب و استرس پس از حادثه باعث مرور خاطرات آسیب رسان می شود. اضطراب یعنی دلهره، استرس یعنی نگرانی مستمر. اضطراب و استرس شخصی که حادثه دیده، مثلا تصادف کرد، مثلا سیل اومده، اینا تو ذهنتون باشه چی میگه. استراب و استرس شخص حادثه دیده باعث مرور خاطرات آسیب رسان می شود. خاطرات آسیب رسان، لذا شخص آسیب دیده، حادثه دیده، احساس گناه، دو، دلنازکی، سه، افسردگی. احساس گناه میکنه، دلنازکی براش پیش میاد و افسردگی دارد، یعنی سرماخوردگی روانی پیدا میکنه. شما میگی تو این همه آب و گل و اینا سرما میخورن، استخون درد میگیرن، مثلا بهداشت فردی و اجتماعی چی میشه، استحمامشون، دستشوی رفتنشون و مسائل دیگه. حالا دارم میگم عمو جون، شخصی که حادثه دیده ها، از نظر ذهنی روانی دچار آسیب‌های شدید میشه. این استراب و استرس ناشی از حوادث باعث میشه که شخص آسیب دیده مرور کنه روی خاطرات آسیب رسان. بعد این شخص آسیب دیده و آسیب دیدگان، حادثه دیدگان، اینها مبتلا میشن به این بیماری ها. یک چی بود عمو جان؟ احساس گناه میکنه، آی کاش که ایتاری میکردم، آی کاش که ایجوری میکردم، آی کاش که دیوار خونم ایجوری بود، آی کاش که کف حیاتم سپله از کوچه بالاتر بود، آقا شروع کرد این چیزا فعلا همش داره میره تو خیالات ها. ای کاش کی اینطوری، ای کاش کی مثلا اینجاش خشت گلی نبود، ای کاش این بنده‌هاش سیمان سفید تو با سیمان سیاه بود نه اینکه خاک گچ باشه، ای کاش که اینجا بوتون روزی آلمار تولبدین بود و میلگرد بود نه اینکه با خاک گچ و گل رس مثلا اینجوری کنم، ای کاش که این دیوارام مثلا سمنت بود با سیمان دو آتیشه بود نه اینکه برداشتم با کاغل و کاه دیوارم کشم. دیدی آجا احساس گناه تصمیم کنید چی میگم؟ تا این خونه رو سرم خراب نمیشه، آن این زن بچه هم از دست نمیرم، میخوام احساس گناه تصور کنید که خودش پیش خودش همجور داره این میبافه، احساس گناه تصور کردی؟ لذا شخص حادثه دیده احساس گناه، این یک اثر سوش. دو، دلنازکی بیماری ها. سه، مبتلا به افسردگی میشه، یعنی مبتلا به سرماخوردگی روانی میشه. لذا چنین اشخاصی گریه های بیمورد مکرر دارن، اصلا لازم نیست کسی باشه. مثلا این چیزایی که تو ذهنش خطور میکنه همجور از باب تشدید خیالات بعد دچار افسردگی شدید میشه، بعد این مبتلا به گریه های بیمورد میشه. حتی اگه یکی آنان بیاد بهش بگه سلام، به جای اینکه بگه علیک السلام شروع به گریه کردن. مثلا بگه عمو جون الحمدلله چشما سالمه، بالا چشمت ابروه، داره تعریفش میکنه، ایشون موقع گریه کردن، دست خودش نیست. به چه بیماری مبتلا شد؟ بیماری دلنازکی. خوب تونستین تصور کنین چی میگم؟ چون این مسائلی که پیش میاد مبهمه، شما هی کمک رسانی میشنوی یا کارهای بزرگی که انجام میدن ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، اما اینکه سالها از ذهن و حافظشون پاک نمیشه، من دارم اونا رو توضیح میدم. تصور فهمیدی عمو جان؟ لذا نیاز به محبت بیشتر دارن از حیث روانی، از حیث حمایتی، از حیث معین بودن. معین یعنی ابزار تولید، ابزار شکوفایی استعداد، ابزار درآمد صحیح رو باید در اختیار این آسیب دیدگان و حادث دیدگان بگذاری حتما. چون اگر محبت ویژه نشود به این سه نوع، دوچار این چارتا حتما میشن که وسطون توضیح داد. حاج آقا بله، اگر کسی خواب آلودگی داره یا غلظت خون بالا داره یا نه مبتلا به بیماری اختلالات در خواب و یا کمخوابی دچار است، این چه بلایی به سرش میاد؟ میگیم از ضعیف به شدید مبتلا میشه، یعنی ابتداءً دچار نسیان میشه، یعنی فراموشی، در طول زمان مبتلا به دمانس میشه یا زوال عقل، در آخر مبتلا به آلزایمر میشه که زوال عقل پیشرونده است. خوب تصور کردین؟ خب حالا جواب این بنده خدا نوشتم، کمبود خواب آلزایمر می آورد و به عبارت بهتر کسی که کمبود خواب دارد و اختلالات مکرر در خواب داره، اولا میخوام به عبارت بهتر بگم، اولا مبتلا به خواب آلودگی و چرت زدن می شود، اونم در جاهایی که نباید خواب آلود باشه یا چرت بزنه. مثلا فرض کنید تو کلاس درس، مثل فرض کنید تو کتابخونه، مثل فرض کنید مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، مثل فرض کن مثلا پشت فرمون ماشین، چه ماشین شخصی باشه، چه اتوبوس شهری باشه، چه قطار شهری باشه، چه ناخدای کشتی باشه، چه انواع نابری ها، چه هواپیما باشه، هواپیمای شخصی باشه، مسافربری باشه، جنگی باشه، هاورکرافت باشه، ناوچه آقا چی دوست داری سوال بگو، چه زیر دریایی باشه، آقا فرق نمیکنه راننده هستی یا نه. حالا اگر مبتلا به خواب آلودگی بشه، هم برای این وسیله نقلیش، هم برای خودش، هم برای سرنشینانش دوچار حادثه میشن. تو محیط درس هم همینه. مثلا اگر یه گویندهی تحت هر عنوانی، هم مباحثه، مدرس، استادیار، استاد تمام، هرچی دوسته روزه درجه بهش بده. حالا اگر گویندهی خودش چرتی، خوابالود، پکر، گیج و منگ، این اصلا میتونه تمرکز فکر داشته باشه که مطالب و دستبندی قشنگ مستدل سنجیده بگه که تو هم سنجیده برداشت کنی بفهمی و بنویسی؟ ماشینا نمیتونه. حرفام میگیری چی میگم؟ پس ببین خواب به نوع سبک و به نوع اختلال در خواب و به نوع کمبود خواب صحیح، کمبود خواب صحیح، دیدی همش ضرر داره، آثار سویی داره برای جوامع، علاوه بر این که ضرر داره برای شخص خودش، برای جوامع دیگه هم ضرر داره. یکم واسهتون مثال زدم، مثالم بردم تو رانندگی و یکم بردم تو درس و یکم هم بردم تو مراکز تحقیقی و پژوهشی و یا کتابخونه. پس کمبود خواب آلزایمر می آورد، ولی به عبارت بهتر اولا خواب آلودگی آورده، سپس ابتلاء به سرعت مبتلا شدن به آلزایمر را فراهم می کنه. مثلا بنا بوده، مثلا میگم دارم مثال، مثلا بنا بوده که 70 سال دیگه مثلا تو سن 120 سالگی مثلا آلزایمر بگیره، مثلا حالا اینجا مؤمنا اومده طرف مثلا 16 ساله میگه آلزایمر دارم، جنگ کن جنگ شوخی گرفت دارم یا پیروپاتالی میبینی که بینی 16 سالش میگه آلزایمر گرفتم، یعنی نسیان مبتلا بوده خودش نمیفهمیده، دمانس مبتلا بوده خودش نمیفهمیده، حالا رسیده آخر خط که زوال عقل پیش رونده است، حالا میاد مطرح میکنه بیماریشو. اینم به خاطر اینکه دست و پا چلفتی بوده، جاهل بوده، غافل بوده و یه سری مسائل رو رعایت نکرد، چه حرام و حلال، چه مسائل بهداشت شخصی و اجتماعی، چه تو بحث رفتارهای پرخطر مثل زنا و لواط و استمناء در پسران و استشهاء در دختران و تفخیز و تدلیک و مانند اینا. مقصر خودش و گاهی دشمنا هستن. حالا ایناش بمونه، این عبارت تونستی تصور کنی؟ پس کمبود خواب و اختلالات تو خواب به صورت مکرر، اولا نسیان، سپس دمانس و سپس آلزایمر میاره، و قبل از اینها چی میاره؟ خواب آلودگی، چرت زدن، پکر بودن، گیج و منگ بودن، یعنی ضریب تمرکزش رو کارهای صحیح کم میشه. حال اگر چنین شخصی کارهای دیگه هم کنه، که مثال داشی بزنم، رانندگی باشه، مثلا هم اختلالات تو خوابش زیاده، هم بیخوابیاش مکرره، تصور فرمودیم مؤمنا، حالا پشت فرمون هم نشسته، راننده شهری یا خارج شهریه، حالا حبس میکنه میخواد چایی هم بخوره مثلا، که نباید بخوره، حالا مثلا میخواد بخوره، حالا چقدر کافئین داره منه بیدار نگرم، اینجوری پشت فرمونه، اینجوری خم میشه از اینجا که مثلا فلاکسشه برداره، پشت فرمونه. اینا رو من دیدم و دارم میگم، اینو تصوری نیست، واقعی هم بعضی مردم این کار میکنه، استقامتش هم برمیده پشت فرمون داره ماشین راه میره، چای خواهش هم میریزه، حب قندش هم برم دارم یک دستی اینا میشه، باید من الان که موبایلش زنگ میخوره، بعضی این گوشی ها دارن بعضی ها ندارن، باز اینجا هم یه قلوب چای میخوره میذاره اینجا، باز این موبایلش هم صحبت میکنه، یه دستی هم چیز میکنه، بعضی هاشون هم که مثلا فیگورشون بیشتره، این دوتا گوشی های موبایلش تو گوشش کرده، این فقط اینجوری یا اینجوری میزنه موبایلش مثلا تماسه، آه چجوری فلان اینجا. حالا اگه فرض کن روزم نباشه شب باشه، این میخوای به سلامت برسه، دیده در شب یک هفتم دیده در روزه، ضریب تمرکز به جلو و اطراف تا 180 درجه، موبایل که صحبت میکنه باز یک سومش کم میشه، چای هم که داره میخوره همه کار میکنه الا رانندگی صحیح، و وقت تو توقع داری این راننده و وسیله نقلیش و این سرنشیناش به سلامت برسن، اینقدر حواسش پرت میشه سیل داره میاد نمیبینه، سیل رو نمیبینه، با اتوبوس میره وسط سیل بعد چپ میشه، وقت زن بچه دار باید بیاد بالای اتوبوس بشینه تا هلال احمر برسه. لا خدا به مردم آبرو داده بقیش به ماچن اونا حراست و حفاظت رسیدیم. میخوام بگم اینقدر آدم حواسش پرت میشه، یا من این گوشی ها بذار تو گوشن دینگا 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 جینگا جینگا دوره میبینه سیل میاد، باز با ماشینش میره وسط سیل یا با چرخش میره، میگه کوری. حالا آدم بصیرت نش بشه، چش که داری دوره میبینه، بحث لجبازی نیستم، بحث کوردلیه. شوخی نم، اینا که میگن واقعیت دارم، عمدن با ماشینش اول حواسش برد داره دینگا دینگا جینگا جینگا تا صد خونه صداش میره، جامعه شهره ها برنده های من هستی شنم اصلا جلوش نیم بینه تو خیالاته. راست میگه، راست میگه، راست میگه آجام. این دوربین های مدار بسته پلیس نشان میده. بسه یه جاکی هم بگم خستگیتون در رحمش، علمی نگم، یه جاکی هم بگم خستگیتون در رحمش. میگن یه روز یه آدمی که حواس پرت بود از اون طرف هم مستم بود، مست لایعقل، بعد این رادیوش هم روشن بود، رادیو میگفت بعضیا کار خلاف میکنن اینها، اینا خلاف قانون عمل میکنن. یک مثلا نگاه کرد به جلو، عجب چقدر خلاف قانون زیاد شده، همه دارن برعکس جاده میان، من فقط درست میرم. دیدی چی شد آقا؟ این مست لایعقل بوده، از این باند رفته تو این باند دیگه، همه ماشینا داشته عین میونه از این برمیافته. حالا من اینو جوک گفتم، ولی واقعا دوربینای مداربسته پلیس یه بار یکی از بلوارهای تهران نشون میداد، طرفم یه مؤنثی بود، حالا به ماچه همش گاز میداد، هر چیز بازیش گل کرده بود. پلیس من چی چی هست آلمانی پخش میکنه، پلیس بلوار، پلیس چیه؟
نامحسوس.
نه غیر از نامحسوس ایران، بابا آلمانا که جوک میسازن، تلویزیون سریالش میذاره، من چیزا هم بلد نیستم. ها کبرا 11 چه اون جوکی که ایران درست کرده بازی میکنن طنزه، حالا من اون جوک آلمانیه داشتم استادم میگفتم برخلاف بلوار میره. اینم خواستم خوابالودیه بگم عمیجان، گیجه منگی و پکر یکم جیگرتون حال بیاد. حالا مطلب دیگه بسیار مهمه، وقتم تموم شده، راست میگه، بازم راست میگه. حالا همین سخت چون خیلی مهمه، چشم، چون این سخت مؤمنا خیلی مهمه و مبتلا به سوالات مردمه. حالا ردیف اول مرگ و میرها تو جامعهمون سکته های قلبی عروقی هست، ردیف دومش انواع سرطان هاست، ردیف سومش بعضی سالها تصادفات، بعضی سالها سکته های مغزی و عروقی هست. حالا مباحثی که سوال کرده میگه حاج آقا یه مرتبه سرم درد گرفته شدیدم، حالت تهوع سپس استفراغ و بعدم مبتلا به سرگیجه شدم و چشمم دوچار چی شده؟ تاری دید شده و گاهی هم مبتلا به دوبینی شدم. جوابش چیه؟ نخیال کنی که تو کم خونی یا فشار خونت اومده پایین یا چربی خونت رفته بالا که سرگیجه، نه اینجوری نی، این چند تاشو که همه رو با هم شمردی سوال کردی یادت باشه اینا علائم ایجاد سکته مغزیه. حالا ناقص بشه رد کنی یا خدای نکرده کامل باشی مات فاطمه صلوات بشی، تصاحب فهمیدی؟ این جمله رو بنویسین پاسخ به سوال بنده خدا. آنم میگم اگر کسی سردرد ناگهانی شدید، اگر کسی سردرد ناگهانی شدید بگیرد توأم با استفراغ و سرگیجه و تاری دید، یعنی دید چشمش تار بشه، و گاهی توأم با دوبینی، یعنی هر چیزی رو دوتا دوتا میبینه. مثلا این میز رو دوتا میز میبینه، این استکان لیوان که جلوشه دوتا استکان لیوان میبینه. گرفتین آقا چی شد؟ همه اینا حالا با هم، حالا کسی اینا رو با هم داره، اینا چیه؟ علائمی از سکته مغزی هست. حالا چیکار کنی سکته رخ نده؟ چیکار کنی سکته رخ نده؟ یک، خونگیری به نوع حجامت از رأس، حجامت از سر، از ملاج سر، یعنی قسمت سه استخوانی، یعنی دو تا کاسه دو طرف نیمه کره مخه، یکی هم کاسه پشت سری، بعد این قسمت به علاوه میشه که ابتدای مسح وضوته. اینجا وسط سر میگی مؤمنان ملاج، آفرین آفرین، این ملاج، از قسمت ملاج سر حجامت تر بگیر، یعنی حجامت به نوع خونگیری پیش حجام. ما الان دکترای حجام داریم، دکتره تخصص دانشگاهی داریم، مثل دکتر سید، مثل دکتر محمد معصومی، دکترای حجامت داره، علاوه بر این که دکترای داروهای پزشکی داره و تو داروخونه کار میکنه. میخوام بگم که تخصصی هم دکتری، حجامت از سر بگیره، یا این که سری بره انتقال خون یه واحد خون بده، این که خونش یه مقدار کم میشه گردش خون سری میشه، چون دیسپاچینگ کنترل مرکزی بدن میاد مایعات از بدن میگیره، پلاسمای خون رو میبره بالا، مایعات خونی میره بالا، گردش خون سری میشه، از غلظت شدید خون در میاد، دوچار لخته خون نمیشه که یک طرف بدن یا کل بدنش لمس بشه، کرخ بشه، فلج بشه و سالها طول بکشه که از فلجی در بیاد. چقدر درمان داره، چقدر طول درمان داره، هزینه بر، چقدر مشکلات برای خودش و برای خانواده و فامیلش داره. پس اینایی که گفتم یادتون مؤمنا، یا این که برای اینکه مبتلا نشه به فلج فکی یا فلج نیمه صورت یه حجامت خاص انجام بده، زالو درمانی، دو تا زالو دو طرف گیجگاه راست، دو تا زالو دو طرف گیجگاه چپ، دو تا زالو روی لاله گوش، دو تا زالو زیر چانه، زالو درمانی تخصصی، زالوی طبی تو مراکز پزشکی، دکتر زالو درمانیه. الان کشور روسیه اول تو جهان تو تولید زالو طبی، ایران اسلامی هم ید طولایی داره. حالا خواستم بگم اگر این نوع زالو درمانی انجام بده مبتلا به سکته مغزی نمیشه، آثار سوء فلجی هم دامنگیرش نمیشه. یادتون باشه چی میگم مؤمنان، تو بحث فلج بل، بعضیا بلز میخونن، یعنی فلج نیمه صورت، مخصوصا فکاشون کج میشه، چونشون کج میشه، اینا دوچار فلج بل هستن. پس حالا تو خوراکی ها چی عمو جون؟ تو خوراکی، اینجا خوراکیشه فقط دوست این بنده خدا نمیشتم، تو خوراکی پیاز قرمز خام به همراه نهار و شام بخوره، پیاز قرمز خام به همراه نهار شام بخوره که تازه باشه، مونده نباشه، مثلا یه دونه متوسط، قند، فشار، چربیش میاد پایین، ضد تصلب شرایین هم هست، نمیگذاره سکته تکرار بشه، پیشگیری از تکرار سکته میکنه. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتم؟ آفرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.